ساعت 12 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، در مجله نیمه شب همراه شما خواهم بود. لحظات آغازین بامداد شنبه رو سپری میکنیم. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در این نیمه شب با شنیدن آخرین اخبار و تحولات از ایران و جهان. همراه با همکارم حسن جعفری در استودیو هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادها و به ویژه رویدادهای ایران. آقای جعفری سلام میکنم بهتون. میدونم که با دستانی پر از خبر اومدید و آخرین خبر و مهمترین خبری که به همراه دارید اجلاس غیر متعهد هاست. چه اتفاقاتی در این اجلاس افتاده؟
همینطور آقای زرقامی سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا. مراسم اختتامیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد ساعتی پیش در تهران برگزار شد. در این مراسم که با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و رئیس این اجلاس آغاز شد، بیانیه نهایی اجلاس شامل 11 بند به تصویب اعضا رسید. طبق اعلام محمود احمدی نژاد قرار شد دوره بعدی اجلاس عدم تعهد در ونزوئلا برگزار شود. همچنین در این اجلاس چندین سند از جمله بیانیه همبستگی با فلسطین، بیانیه برنامه عمل تهران، گزارش گزارشگر ویژه و چندین سند دیگر نیز به تصویب رسید. درباره اختتامیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهانه تراشی خواند و گفت که پاکسازی پارچین از نظر فنی معنایی ندارد. تازه ترین گزارش فصلی آژانس که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است پاکسازی در پارچین به حدی است که مانعی برای تحقیقات آینده بازرسان آژانس خواهد بود. در پی آزادی یک زندانی در مجارستان، ارمنستان روز جمعه روابط دیپلماتیک خود را با آن کشور به حال تعلیق درآورد. مجارستان به تازگی یک شهروند جمهوری آذربایجان را که 6 سال پیش به خاطر قتل یک نظامی ارمنی به حبس ابد محکوم شده بود آزاد کرد و او را به آذربایجان فرستاد. رامیل سفروف که در دادگاه اعتراف کرده بود در جریان کلاس‌های آموزش انگلیسی ناتو در مجارستان هم کلاسی ارمنی خود را کشته است، پس از استرداد با آذربایجان بلافاصله از سوی رئیس جمهوری آن کشور مورد عفو قرار گرفت. ساره جوانمردی روز جمعه موفق شد در رشته تیراندازی با تپانچه بادی زنان در مسابقات پارالمپیک لندن به مدال برنز دست یابد و عنوان نخستین مدال‌آور ورزشکاران ایرانی در این مسابقات را از آن خود کند. مدال طلا در این رشته به ورزشکاری از مقدونیه رسید و ورزشکاری از روسیه نیز به مدال نقره دست یافت. آلیه محمودی دیگر تیرانداز ایرانی در این رشته در مکان ششم ایستاد. اما خبری از افغانستان. مقام‌های افغانستان می‌گویند طالبان و عوامل ناشناس یک پسر 12 ساله و یک دختر 6 ساله را سر بریدند. به گفته سخنگوی والی قندهار، جسد پسر 12 ساله که چند روز پیش ربوده شده بود، روز چهارشنبه در این ولایت کشف شد. در خبری جداگانه، پلیس ولایت کپیسا نیز اعلام کرد جسد بدون سر دختری 6 ساله روز پنجشنبه در این ولایت کشف شد. به گفته پلیس مشخص نیست آیا این قتل توسط خانواده این دختر انجام شده یا به دست طالبان صورت گرفته است. مقام‌های فیلیپین اعلام کردند زلزله 7.6 ریشتری که روز جمعه در آب‌های ساحلی این کشور روی داد، یک سونامی کوچک پدید آورد و دست کم یک کشته بر جای گذاشت. در پی این زلزله شماری از کشورهای منطقه هشدار سونامی اعلام کردند، اما ساعتی بعد این هشدار لغو شد. انفجار خودروی بمبگذاری شده روز جمعه در بازار محلی شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان دست کم 6 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس پاکستان این خودرو در نزدیکی مسجدی در محله متین در جنوب پیشاور توقف کرده بود و با کنترل از راه دور منفجر شد. فدراسیون شنای ایران میگوید سفارت قزاقستان در تهران از دادن ویزا به تیم واترپولوی جوانان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا خودداری کرده است. سرپرست فدراسیون شنا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ارتباط این موضوع را با تعلیق فدراسیون شنای ایران از سوی فدراسیون جهانی رد کرد و آن را ناشی از سهل‌انگاری سفارت قزاقستان دانست. مسابقات واترپولو قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی از روز جمعه در آلماتی قزاقستان آغاز شد. محمد؟
سپاسگزارم از حسن جعفری. اما بشنویم آنچه که سردبیر مجله نیمه شب امشب برای ما تدارک دیده و برای شما که شنونده ما هستید و شب زنده دار. از بیانیه پایانی نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران میگیم که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم در این نشست سخنرانی کرد. وانگیمون که در تهران به سر می برد به دانشکده وزارت امور خارجه ایران رفت و در اونجا سخنرانی کرد. از این سخنرانی هم برای شما گزارش و گفتگویی داریم. نگاهی به سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در نشست جنبش عدم تعهد در تهران علیه سوریه. و مطالب شنیدنی دیگر که اگر با ما همراه باشید در این مجله نیمه شب همه اونها رو خواهید شنید. پس 30 دقیقه آینده یا کمتر از 30 دقیقه آینده رو از دست ندید. همونطور که در خبرها هم شنیدید نشست جنبش عدم تعهد روز جمعه به کار خودش پایان داد و بیانیه پایانی این نشست هم خوانده شد. اجازه بدید که همراه بشیم با نوشین سید حسینی و گزارشی رو در این باره بشنویم.
16 اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که از روز یکشنبه در تهران آغاز شده بود، شامگاه جمعه در حالی با تصویب بیانیه نهایی در 11 بند به پایان رسید که هیچ اشاره‌ای به موضوع سوریه در آن نشده بود. این در حالی است که پیشتر رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش بینی کرده بود که بیانیه نهایی در 700 بند از جمله مخالفت با تحریم‌های یک جانبه علیه سوریه به تصویب خواهد رسید. رامین مهمانپرست در مصاحبه با واحد مرکزی خبر به اختصاص چند بند از این بیانیه به موضوع سوریه، مخالفت با دخالت بیگانگان در امور این کشور و مخالفت با تحریم‌های یک جانبه علیه سوریه خبر داده بود. این در حالی است که سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در روز پنجشنبه در این اجلاس و انتقادش از حکومت سوریه موجب شد که ولید معلم وزیر خارجه سوریه به نشانه اعتراض محل اجلاس را ترک کند. رئیس جمهوری مصر در سخنان خود خواستار توقف خشونت در سوریه با دخالت فعال شد. محمد مرسی در سخنرانی روز پنجشنبه خود گفت ما نمیتوانیم خونریزی در سوریه را متوقف کنیم جز اینکه همه ما دخالت فعالی در این زمینه داشته باشیم. در بیانیه پایانی 16 اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده، به موضوعات مختلفی از جمله اعاده حقوق فلسطینیان، حق دارا بودن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای تمامی کشورها و بحران‌های سیاسی و اقتصادی اشاره شده است. محمود احمدی نژاد در مقام رئیس این اجلاس بندهای مختلف بیانیه نهایی این اجلاس را با اجماع عمومی اعضای این کنفرانس به تصویب رساند.
5. گزارش گزارشگر ویژه که در سند شماره 9 ارائه شده است. اگر نظری هست بیان کنید. نظری نیست، تصویب شد.
6. در اجلاس پایانی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، ونزوئلا به عنوان رئیس آینده این جنبش در سال 2015 میلادی معرفی شد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه حضوری که در تهران داشت به مناسبت برگزاری اجلاس سران غیر متحدها در دانشکده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و به سخنرانی پرداخت. آقای بانگیمون در این سخنرانی مطالب بسیاری رو در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های سیاست‌هایی که به گفته کارشناسان برای جمهوری اسلامی ایران بحران‌های داخلی و خارجی فراهم کرده عنوان کرد. مرداد قاسمفر گفتگویی رو انجام داده با حسین علیزاده، معاون سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و پرسیده چرا دبیرکل سازمان ملل متحد چنین مواجهه انتقادی رو در تهران در پیش گرفت. حسین علیزاده:
آقای بان کی مون در حد یک دیپلمات کارکشته که میدونه از ابزار دیپلماتی کجا استفاده بکنه، بهترین موقعیت ها رو برای مردم ایران فراهم کردش در موقعیت های مناسب، در دیدار با رئیس مجلس، در سخنرانی خودش در سالن اجلاس، در دیداری که با آقای خامنه ای داشته، و اخیرا هم در همین وزارت امور خارجه که من هم اونجا تحصیل کردم در دانشکده وزارت خارجه، حرفهایی رو زد که دقیقاً منعکس کننده نظرات اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده. مسئله حقوق بشر و آزاد کردن رهبران اپوزیسیون، تحولات منطقه، خطاهایی که سوریه داره مرتکب میشه و جمهوری اسلامی داره منافع خودش رو از دست میده، سخنان تحریک آمیز مسئله بودش که آقای بان کی مون هشدار داد که کشورهای عضو سازمان ملل نباید به دنبال نابودی کشور دیگر باشه.
با این هشدارها و تذکرها و مسائلی که آقای بان کی مون در دیدارش از ایران و به خصوص در دیدارش از دانشکده وزارت خارجه در ارتباط با اونچه که او ضرورت شنیده شدن صدای مردم ایران به وسیله نظام جمهوری اسلامی بود، یا مطالبات دموکراسی خانه مردم ایران، یا لزوم تغییر مناسبات خصمانه جمهوری اسلامی با دنیا، یا خطر وقوع جنگ در منطقه، یا حقوق اقلیت‌ها در ایران، همینطور مسئله حصر آیون کروبی و موسوی، یا سرنوشت زندانیان سیاسی مطرح کرد، به نظر میاد که جمهوری اسلامی برنده دعوت از آقای بان کی مون نبود.
نه تنها برنده نبوده، بلکه بازنده کنفرانس بوده که هزینه های سنگینی برای او متقبل شده بوده و ادعا میکردن که برگزاری این اجلاس در تهران اقتدار بیبدیل جمهوری اسلامی هستش. اما نکته مهمتر که من میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که آقای بان کی مون وظیفه ای رو انجام داد که جمهوری اسلامی اجازه نداده بود آقای احمد شهید انجام بده. مستحضر هستید که آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران رو برای بررسی میدانی نقض حقوق بشر نیافتش، و حتی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلان کردش که ما بهشون اجازه ورود به ایران رو نمیدیم.
آقای علیزاده، به نظر میاد که با این صراحتی که آقای بان کی مون در سفرش نشون داد، این آخرین سفر آقای بان کی مون به تهران باشه، یعنی آخرین سفری که جمهوری اسلامی رضایت میده یا ایشون رو دعوت میکنه به تهران. با این اوصاف هدف آقای بان کی مون چی بود؟ یا اینا تذکرات عادی یک دبیرکل سازمان ملل به یک کشور عضو یا خیر؟
اولا از یاد نبریم که دبیرکل شخصیتی بی‌طرف در سازمان ملل متحد هست. اگر بی‌طرف نبود، برگزیده شدن او توسط کشورها امکان نداشت. نگاه کنید که در چه مواردی مثلا موازی رو علیه دولت خود آمریکا در همون نیویورک مقر سازمان ملل میگیره، یا بسیاری از کشورهای دیگه موازی مستقلی رو گرفته و در شمار این کشورها از جمله جمهوری اسلامی رو هم مورد خطاب قرار داده برای انجام وظیفه دبیر کلی خودش. یعنی من این رو جز در بستر انجام وظایفش نمیبینم، گرچه ما به عنوان ایرانی میدانیم که پرونده جمهوری اسلامی ایران چه در مسئله نقض حقوق بشر سنگیره، چه در مسئله هسته‌ای خطرناک شده، چه در مسئله سوریه دست جنایتکار اسد در دست جمهوری اسلامی قرار گرفته، و موارد عدیده از این قبیل، مثلا زندانی کردن رهبران اپوزیسیون، مثلا اجازه ندادن به حضور آقای احمد شهید به در تهران. و چون پرونده جمهوری اسلامی سنگین هستش، آقای بان کی مون صرفاً در نقش دبیر کل مستقل سازمان ملل ایفای وظیفه شخصی و اداری خودش رو کرده.
حسین علیزاده بود، معاون سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، که در گفتگو با ما از صحبت‌های بان کی مون در دانشکده وزارت امور خارجه ایران می‌گفت. اما همچنان با نگاهی به اتفاقاتی که در حاشیه برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متحد اتفاق افتاد. با شما هستیم. سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اجلاس تهران علیه سوریه انتقاد برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو برانگیخته. این مقام‌ها آقای مرسی رو به خامی متهم کردند و گفتند که مواضع او از اصول کلی جنبش عدم تعهد خارج بوده. بیشتر بشنوید در گزارشی که وحید پور استاد تهیه کرده.
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه برای چند ساعت به ایران آمد، در اجلاس سران عدم تعهد شرکت کرد و ریاست اجلاس را به ایران داد. البته آقای مرسی در اجلاس سخنرانی کرد که بخشی از آن به مزاق برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران خوش نیامد. در نخستین روز اجلاس سران، محمد مرسی در سخنان خود رژیم بشار اسد را رژیمی سرکوبگر خواند و گفت همبستگی ما با مبارزات مردم سوریه علیه رژیمی سرکوبگر که مشروعیت خود را از دست داده به همان اندازه که یک ضرورت سیاسی و استراتژیک است، یک وظیفه اخلاقی نیز محسوب می شود. برخی از وبسایت‌های خبری نوشتند در حالی که نشست افتتاحیه اجلاس تهران به طور مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش می‌شد، ترجمه سخنان محمد مرسی رئیس جمهور مصر علیه حکومت سوریه به شکلی متفاوت با متن اصلی از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. رئیس جمهور مصر چند ساعت پس از این سخنرانی بدون اینکه دیداری با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داشته باشد ایران را ترک کرد. اما روز جمعه دو تن از مقامات جمهوری اسلامی به سخنان محمد مرسی انتقاد کردند. محمد جواد لاریجانی دبیر کل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنشی به سخنان رئیس جمهور مصر گفت بیان نظرات مخالف بزرگی و سعی صدر ایران را نشان می‌دهد. اما حسین شیخ‌الاسلام مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس ایران انتقادی تندتر داشت و گفت محمد مرسی رئیس جمهور مصر به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد اشتباه بزرگی مرتکب شد و از اصول اصلی جنبش عدم تعهد خارج شد و تنها موضع کشور مصر را بیان کرد، در حالی که به عنوان رئیس جمهور تنها باید مواضع نم را اعلام می کرد و او نباید نظرات شخصی خود را بیان می کرد. مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس ایران البته محمد مرسی را به خامی، بی‌دقتی و اخلال در نظم و روند اجلاس تهران نیز متهم کرد. حسین شیخ‌الاسلام از تعلل محمد مرسی در اعطای ریاست جنبش عدم تعهد به ایران انتقاد کرد و گفت متأسفانه آقای مرسی پختگی لازم در اداره نشست سران نم را نداشت و برنامه و نظم اجلاس را به هم ریخت. مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس ایران انتقاد دیگری هم بر محمد مرسی دارد. او میگوید محمد مرسی در نشست افتتاحیه برخلاف اصول جنبش عدم تعهد رفتار کرد و با وجود اینکه میتوانست موضعی را یک بار اعلام کند، اما شاهد بودیم که برخی مواقع موضع خود را چند بار تکرار میکرد و این خلاف اصول بود. وبسایت الف هم خبر از بیانیه 8 بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران داده که طی نامه‌ای به رئیس جمهور مصر خواستار تغییر موضع او نسبت به مسائل سوریه شدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محسن فخریزاده، چهره‌ای که از او به عنوان مرد مرموز برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیر ارشد برنامه‌های هسته‌ای ایران یاد میشه، پس از چند سال غیبت به طور فعال به عرصه فعالیت‌های هسته‌ای بازگشته. آقای فخریزاده که نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سال‌ها به کار تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای مشغول بوده. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی با استناد به اظهارات مقام‌های غربی به بررسی نقش آقای فخریزاده در فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و نگرانی غرب از فعال شدن مجدد او در مرکز تحقیقاتی جدیدی در تهران پرداخته. خلاصه این گزارش رو از جمشید زند بشنوید.
وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکا، اسرائیل و سازمان ملل از فعال شدن دوباره فخریزاده و نگرانی کشورهای غربی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران خبر داده است. وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که محسن فخریزاده در سال 2006 میلادی، 6 سال پیش، از قطع بودجه‌اش از طرف دولت و توقف کار او بر روی سلاح‌های هسته‌ای شکایت کرده بود. اطلاعاتی که از ایمیل‌ها و شنود مکالمات تلفنی در آن زمان به دست آمده بود، به نوشته وال استریت جورنال یکی از دلایلی بود که در سال 2007 در گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا چنین نتیجه گیری شد که برنامه تولید سلاح هسته‌ای در ایران در سال 2003 متوقف شده است. اما اکنون محسن فخری‌زاده پس از چند سال دوری از فعالیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر به طور فعال وارد عرصه تحقیقات اتمی شده است. وال استریت جورنال می‌نویسد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این باور است که آقای فخری‌زاده مرکز تحقیقاتی جدیدی در یکی از محله‌های شمالی تهران راه‌اندازی کرده و این مرکز به تحقیقات درباره تولید سلاح‌های هسته‌ای مشغول است. آن دسته از مقامات امنیتی که گزارش‌های اطلاعاتی درباره این مرکز را خوانده‌اند می‌گویند در این مرکز عده‌ای از دانشمندان هسته‌ای و کادر نظامی که پیش از این در تحقیقات مرتبط با برنامه تولید سلاح هسته‌ای درگیر بودند مشغول به کار هستند. مقامات ارشد آمریکایی کماکان بر صحیح بودن ارزیابی‌های گزارش سال 2007 سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی آن کشور مبنی بر توقف برنامه تولید سلاح هسته‌ای در ایران تأکید می‌کنند، اما در این حال می‌گویند احتمالاً تحقیقات بر روی سلاح‌های هسته‌ای با شرکت آقای فخری‌زاده ادامه یافته، ولی نه به شکلی متمرکز و سیستماتیک. عده‌ای از مقامات غربی می‌گویند آمریکا و متحدانش هنوز فرصت دارند تا با استفاده از تحریم‌ها و دیپلماسی از دستیابی ایران به بمب اتم جلوگیری کنند. اما به نوشته وال استریت جورنال، اسرائیل و برخی از کشورهای اروپایی از تحقیقات فخری‌زاده بر روی کلاهک‌های هسته‌ای و همزمانی آن با پیشرفت برنامه موشکی ایران و تولید اورانیوم با غلظت بالا اظهار نگرانی کرده‌اند. وال استریت جورنال با اشاره به این نگرانی ها می نویسد سازمان تحقیقات و نوآوری امور دفاعی نهاد جدیدی است که به باور آژانس در سال گذشته میلادی به شکلی مخفیانه از طرف آقای فخری‌زاده تأسیس شده است. در این مرکز آن دسته از تحقیقات اتمی که گفته می شود در سال 2003 کنار گذاشته شدند احتمالاً ادامه یافته است. وال استریت جورنال محل این مرکز تحقیقاتی جدید را محله مژده ذکر کرده که خیابانی است در لویزان در نزدیکی مراکز نظامی تهران. چند تن از مقامات غربی هم که گزارش‌های اطلاعاتی درباره این مرکز را دیده‌اند به خبرنگار این روزنامه گفتند این مرکز از 6 بخش تشکیل شده که در آنها تحقیقاتی در زمینه‌های فناوری استخراج و ذوب فلزات، شیمی و آزمایش‌های انفجاری انجام می‌شود. به نوشته وال استریت جورنال، سازمان تحقیقات و نوآوری امور دفاعی که زیر نظر محسن فخری‌زاده اداره می‌شود، مستقیماً به سپاه پاسداران گزارش می‌دهد. محسن فخری‌زاده تاکنون در انظار عمومی دیده نشده و هیچ کس تاکنون تصویری از او ندیده است. نام فخری‌زاده در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و در گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به نام او و نقشش در برنامه اتمی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از بازداشت 10 نفری که برای کمک به زلزله زدگان به استان آذربایجان شرقی رفته بودند انتقاد کرده و خواستار آزادی این افراد شده. بر اساس این بیانیه حسین رونقی ملکی به بلاگ نویس و نوید خانجانی فعال حقوق بشر هم جزو بازداشت شدگانند و در اعتراض به بازداشتشان دست به اعتصاب غذای خشک زده و وضعیتشان نگران کننده است. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی بشنوید.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از بازداشت‌های روز یکم شهریور در مناطق زلزله زده در استان آذربایجان شرقی گفته که این افراد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و با دستبند و چشم بند به مکان نامعلومی منتقل شدند. این نهاد بین المللی حقوق بشری همچنین گزارش داده که حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و نوید خانجانی فعال حقوق بشر هم در بین بازداشت شدگان هستند. عفو بین الملل نسبت به وضعیت سلامتی حسین رونقی ملکی به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شده است. بر اساس این گزارش حسین رونقی ملکی هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و احتمالاً در زمان بازجویی شکنجه شده است. عفو بین الملل وضعیت جسمی این وبلاگ نویس را خطرناک توصیف کرده و نوشته که او نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی دارد. حسین رونقی ملکی نویسنده وبلاگ بابک خرمدین که به گفته خانواده‌اش یکی از کلیه‌هایش را بر اثر عفونت در زندان از دست داده، حدود 2 ماه پیش برای چندمین بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت. او پس از عمل جراحی برای گذراندن دوره نقاهت با وثیقه 1 میلیارد تومانی به مرخصی استعلاجی آمد و روز 1 شهریورماه در حالی که به همراه پدرش برای کمک به زلزله زدگان رفته بود، مجدداً بازداشت شد. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانی است به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده است. نوید خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق بشر، هم یکی دیگر از بازداشت‌شدگان در استان آذربایجان شرقی است. او در پی فعالیت‌هایش در کمیته گزارشگران حقوق بشر و تشکیل جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی متهم و به تحمل 12 سال زندان محکوم شده است. عفو بین الملل در بیانیه‌اش نوشته که حسین رونقی ملکی و نوید خانجانی پس از انجام بازجویی در اداره اطلاعات تبریز از روز 4 شهریورماه به مکانی نامعلوم منتقل شده و در اعتراض به بازداشتشان دست به اعتصاب غذای خشک زدند. هفته پیش رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که اتهام 35 نفری که در این استان بازداشت شدند توزیع مواد غذایی تاریخ گذشته بین زلزله زدگان است، در حالی که یکی از وکلای این متهمان در استان آذربایجان شرقی به رادیو فردا گفته که 25 تن از این افراد که هنوز در بازداشت به سر می‌برند به تبلیغ علیه نظام متهم شدند.
گزارش مهتاب وحیدی رو شنیدید. در ادامه تلاش ها برای آزادی یوسف ندرخانی، کشیش زندانی در ایران، جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت که یک نهاد آلمانیه شامگاه جمعه توماری رو به امضای حدود 65 هزار تن در سراسر آلمان رسوند و این تومار تسلیم کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هامبورگ شد. پیش از این همین نهاد حقوق بشری برای آزادی آقای ندرخانی حدود 27 هزار امضا گردآوری کرده بود و به سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین داده بود. درباره این تلاش ها برای آزادی این کشیش 34 ساله ایرانی گزارشی رو بشنوید از شهرام میریان در آلمان.
یوسف ندرخانی زاده شهر رشت است و در 19 سالگی به آیین مسیحیت پیوسته و سپس به عنوان کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری در استان گیلان به فعالیت‌های مذهبی پرداخته. آقای ندرخانی در سال 88 خورشیدی بازداشت شد و سپس به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. بر پایه قوانین کنونی ایران اگر یوسف ندرخانی ابراز پشیمانی کند و بار دیگر به آیین اسلام بپیوندد، حکم اعدامش بلافاصله لغو می شود. ولی با این حال این کشیش جوان تا به حال از توبه کردن سر باز زده. برای آزادی یوسف ندرخانی، کشیش 34 ساله ایرانی، تا کنون حرکت‌های فراوانی در خارج برپا شده که تازه‌ترین آن تظاهرات آرامی بود که شامگاه جمعه از سوی جامعه جهانی حقوق بشر در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هامبورگ برگزار شد، در حالی که این حرکت می‌رفت که به صورت راهپیمایی در شهر هامبورگ ادامه یابد. خانم مهین موساپور، کشیش ایرانی از کلیسای پیمان نو در شهر فرانکفورت که در این حرکت شرکت داشت، درباره تداوم تلاش‌های تازه برای آزادی یوسف ندرخانی بیشتر گفته است.
ما جلوی کنسولگری ایران در هامبورگ جمع شدیم و حدود 65 هزار امضا جمع شده. ما این امضا رو به آقای کنسول دادیم. این امضاها حاکی از تقاضایی بود که همه آلمانی‌ها داشتن که کشیش یوسف ندرخانی رو دولت ایران از زندان آزاد کنه به حرمت مقامشون. بدین خاطر اینجا جمع شدیم، این مسئله رو با کمک و همکاری گروه‌های سیاسی که در مجلس آلمان فعالن، گروه CDU، گروه SPD، حتی پرزیدنت آلمان آقای گاوک پشتیبانی میکنه امروز جمع شدن ما رو. بعد از صحبتی که اینجا داریم الان شروع کردن، همه پیاده روی میکنیم، یه مارش رو تا وسط شهر هامبورگ برنامه ریزی کردیم، نصف شهر رو دور میزنیم و باز بر میگردیم جلوی کنسولگری و برنامه رو باز ادامه میدیم.
خانم مهین موساپور، کشیش ایرانی در شهر فرانکفورت، در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می شود که برای آزادی یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی، پیش از این هم از سوی جامعه جهانی حقوق بشر در آلمان حدود 27,000 امضا گردآوری و به سفارت ایران در شهر برلین تسلیم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد شنبه رو سپری کردیم. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید. میخواییم نگاه دوباره‌ای داشته باشیم به تازه ترین خبرها همراه با حسن جعفری و البته در ادامه هم شنونده برنامه مجله اجتماعی مجله جامعه خواهید بود. اجازه بدید که به سراغ خبرها بریم. آقای جعفری،
با سلام دوباره. مراسم اختتامیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد ساعتی پیش در تهران برگزار شد. در این مراسم که با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و رئیس این اجلاس آغاز شد، چندین سند و همچنین بیانیه نهایی اجلاس به تصویب رسید. مقام های فیلیپین اعلام کردن زلزله 7.6 ریشتری که روز جمعه در آبهای ساحلی این کشور روی داد، یک سونامی کوچک پدید آورد و دست کم یک کشته بر جای گذاشت. در پی این زلزله شماری از کشورهای منطقه هشدار سونامی اعلام کردند، اما ساعتی بعد این هشدار لغو شد. ساره جوانمردی روز جمعه موفق شد در رشته تیراندازی با تپانچه بادی زنان در مسابقات پارالمپیک لندن به مدال برنز دست یابد و عنوان نخستین مدال آور ورزشکاران ایرانی در این مسابقات را از آن خود کند. آلیه محمودی، دیگر تیرانداز ایرانی در این رشته، در مکان ششم ایستاد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهانه تراشی خواند و گفت که پاکسازی پارچین از نظر فنی معنایی ندارد. تازه ترین گزارش فصلی آژانس که روز پنجشنبه منتشر شده بود میگوید پاکسازی در پارچین به حدی است که مانعی برای تحقیقات آینده بازرسان آژانس خواهد بود. مقام های افغانستان میگویند طالبان و عوامل ناشناس یک پسر 12 ساله و یک دختر 6 ساله را سر بریدند. سخنگوی والی قندهار میگوید جسد پسر 12 ساله که چند روز پیش روبوده شده بود، روز چهارشنبه در این ولایت کشف شد. پلیس ولایت کبیسا نیز اعلام کرده جسد بدون سر دختری 6 ساله روز پنجشنبه در این ولایت کشف شده است. در پی آزادی یک زندانی در مجارستان، ارمنستان روز جمعه روابط دیپلماتیکش را با آن کشور به حال تعلیق درآورد. مجارستان به تازگی یک شهروند جمهوری آذربایجان را که 6 سال پیش به خاطر قتل یک نظامی ارمنی به حبس ابد محکوم شده بود، آزاد کرد و او را به آذربایجان فرستاد. اتحادیه خدمه هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرد که اعتصاب 8 ساعته اعضایش روز جمعه به پایان رسیده. این اتحادیه خواستار 5% افزایش حقوق، پایان دادن به قراردادهای موقت و تعدیل نیرو شده بود. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، میگوید خانواده‌های 7 ایرانی روبوده شده در لیبی با آنها تماس تلفنی برقرار کردند. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته که خانواده‌های این افراد با وزیر خارجه لیبی و همچنین رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در جریان اجلاس غیر متعهدها در تهران دیدار کردند و با آنها قول داده شده که این کارمندان هلال احمر به زودی آزاد خواهند شد. و خبر آخر این که انفجار خودروی بمب‌گذاری شده روز جمعه در بازار محلی شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان دست کم 6 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس پاکستان، این خودرو در نزدیکی مسجدی در محله متین در جنوب پیشاور توقف کرده بود و با کنترل از راه دور منفجر شد. محمد،
سپاسگزارم از حسن جعفری که آخرین و تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما رسوند. اما اجازه بدید که در ادامه شنونده برنامه جامعه باشیم. خاطر نشون میکنم که اگر دوست دارید که نظر خودتون رو درباره برنامه‌هایی که به صورت سریالی یا هفتگی از رادیو پخش میشه با سردبیر این برنامه‌ها در میون بگذارید، میتونید با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. اما در اینجا با هم شنونده جامعه باشیم. جامعه.
هر جمعه همراه میشید با مجله جامعه رادیو فردا. این یک مجله جامعه دیگر هست. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که این برنامه را انتخاب کردید. در این مجله هفتگی خواهیم پرداخت به لکه های نفتی در دریای خزر. نگاهی هم میکنیم به خشونت و ریشه ها و دلایل آن در خانواده های ایرانی. پیش از اون اما خبرها رو بشنویم. ایستگاه پزشک صلواتی در بهشت زهرا. به گزارش خبرگزاری فارس، این ایستگاه هر هفته به نام یکی از شهدای جنگ ایران و عراق برپا می شود و قرار است خدماتی مثل ویزیت، معاینه و اهدای دارو و پاسخگویی به مسائل شرعی را ارائه دهد. اعلام آمادگی ایران برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده از جنگ در لبنان. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دیدار با عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان و هیئت همراه او گفته است برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده از جنگ هم آماده ایم. در حالی که مخالفان جدایی ری از پایتخت همچنان بر غیرقانونی بودن این اقدام تأکید می کنند، استانداری تهران در حال تصمیم گیری برای انتخاب شهردار ری از میان گزینه های پیشنهادی است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداران سابق شیراز، تبریز، قم و اهواز گزینه های مورد بررسی استانداری برای شهردار شهر ری هستند. افزایش 10% شهریه مهدهای کودک، این را رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش شهریه ها از مهر ماه سال جاری در مهدهای کودک اعمال خواهد شد. و لباس جدید زندانیان در ایران. از روز چهارشنبه گذشته زندانیان ایرانی با ظاهری متفاوت از گذشته در دادگاه ها حاضر می شوند. لباس هایی به رنگ آبی با نوارهای سرمه ای. مهر اینطور خبر داده که این اقدام بدون اطلاع رسانی قبلی انجام شده و حتی قضات و کارکنان دادگاه ها و دادسراها را هم غافل گیر کرده است. خزر، بزرگترین دریاچه جهان، آنقدر بزرگ که کسی نمیگوید دریاچه خزر. از خزر که میگوییم همیشه از دریای خزر میگوییم. دریایی که در جنوب به ایران، در شمال به روسیه، در غرب به جمهوری آذربایجان و در شرق به جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان میرسد. 5 کشوری که به طور مشترک از دریای خزر بهره برداری میکنند و همزمان مسئول حفظ و حراست آن هستند. دریایی که حجم تخمینی ذخایر نفتی آن 50 میلیارد بشکه است و 275 هزار میلیارد فوت مکعب هم ذخایر گاز طبیعی دارد. این یعنی 4% از ذخایر گاز و نفت جهان در خزر است. همین ویژگی استراتژیک اما شده بلای جان این دریای زیبا. بهره برداران نفت هر یک به سهمی خزر را آلوده می کنند. مدت هاست که از آلودگی نفتی دریای خزر خبر می رسد. لکه های نفتی عظیم که به سوی سواحل رشت و انزلی در حرکتند. لکه هایی با توان تولید انواع آسیب و آلودگی های زیست محیطی و سلامتی. آلودگی های بلا تکلیف. ایران می گوید کارکار آذربایجان است و آذربایجان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفته. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، توضیح می دهد.
این که نفت وارد دریای خزر میشه، بله، و این که چگونه میرسه به دلیل چرخه آب، احتمالاً شما میتونید در نقاط مختلف از جمله ایران این آلودگی رو ببینید. بحث عمده استفاده از تکنولوژی های قدیمی و فرسوده است، ولی به هر حال مهمترین کمپانی نفتی که در آذربایجان مشغول فعالیت بی پیه که نفت رو از طریق ترکیه در واقع منتقل میکنه به اروپا. باید سوال کرد که چگونه و چرا بی پی از تکنولوژی قدیمی استفاده میکنه.
سهم ایران در این میان چقدر است؟ اگر از آذربایجان بپرسید میگوید تجهیزات و ابزار نفتی ما سالم و نو است و سهم عمده اتفاقا به ایران تعلق دارد که چرکاب های خانگیش را به خزر میریزد. سامی خسروی فرد،
در بین کشورهای حاشیه دریای خزر سهم ایران در ارتباط با آلودگی نفتی چندان چشمگیر نیست، در عوض آلودگی های میکروبی و سموم و عرض کنم زباله های بیمارستانی و زباله های شهری هستش که بیشترین آلودگی هست که از سمت ایران وارد دریای خزر میشه.
آقای خسروی فرد همچنین میگوید نقش عمده آذربایجان اتهامی نیست که ایران به این کشور وارد کند، بلکه منابع خبری مستقل غیر فارسی زبان هم آذربایجان را مقصر اصلی این پرونده میدانند.
منابع غیر ایرانی این گزارش ها را منتشر کردن، از جمله BBC. بنابراین آلودگی نفتی، خب میبینیم که جمهوری آذربایجان واقعا متولیش هست و هر کدومشون به نوبه خودشون سهم خیلی زیادی دارن در از بین رفتن دریای خزر.
90% خاویار جهان روزگاری از دریای خزر سید میشد، اما سید بیرویه و آلودگی های پی در پی و بی پایان خزر این کسب و کار پردرآمد را از رونق همیشگیش انداخته است.
تقریبا ماهیان خاویاری دارن از بین میرن و باز میدونید که یک نوع از فوک هست که فقط و فقط در دریای خزر وجود داره و زندگی میکنه. این هم نسلش در خطر انقراض است. این آلودگی ها میتونه سلامت مردم رو تهدید کنه، چه اونایی که از طریق صید و صیادی تغذیه میکنن و چه اونایی که به هر حال از سواحل دریای خزر استفاده میکنن برای شنا و تفرج و غیره.
مسئولان ایرانی محیط زیست میگویند هزینه پاکسازی لکه های نفتی خزر بسیار بالاست و روشن نیست که واقعا دریایی که غذای بسیاری از ساکنان شمال ایران را تأمین میکند پاکسازی خواهد شد یا نه. با همدستی یک مرد جوان شوهرش را کشت. آنها در کرمانشاه زندگی میکردند. زن و مرد قاتل پس از قتل با هم به کرج فرار کردند. پس از دستگیری زن جوان از کتک ها و تحقیرها در خانهش گفت. گفت که با یکی از دوستان همسرش ارتباط برقرار کرده و بعد هم فکر کرده از شر شوهر بدرفتار معتاد خلاص شود. قاتل پرونده بعدی اما همدستی نداشت. این مرد همسرش را با گوشت کوب کشت. مرد سوء زن داشت و به خاطر سوء زن شدید حتی تا پای چوبه دار هم رفت. با این حال رضایت اولیای دم از مرگ نجاتش داد. صفحه های حوادث روزنامه ها همچنان ورق خوردند و نوبت رسید به مادر و دختری که با هم پدر خانواده را کشتند. دختر خانم دوست داشت با دوست پسرش ازدواج کند و پدرش مخالف بود. زن هم از شوهرش دل خوشی نداشت. چاقو را برداشتند و با 47 ضربه مرد را کشتند. اگر پیگیر حوادث باشید دهانمون از این خبرها را شنیده و خوانده اید. از زنی که با بند ساک شوهرش را خفه کرد تا پسری که پدرش را در حیات خانه و در برابر چشم‌های بقیه اعضای خانواده کشت. خانواده، نهادی که در ایران با صفت مقدس از آن یاد می‌کنند، خبرهایی از اعمال خشونت از پشت دیوارهای بلندش به جهان بیرون می‌فرستد. چرا؟ از حسین قاضیان جامعه شناس میشنویم.
شاید مهمترین منبع در این زمینه ساختار نامتوازن توزیع منابع است در خانواده، به گونه‌ای که اعضای خانواده احساس میکنن منابع به شکل نامتعادل و ناعادلانه بین اعضا توزیع شده و چون راهی هم برای حل و فصل خصومت ها و مشکلات و نزاعهایی که بر سر توزیع منابع رخ میده وجود نداره و اینا از راه مسالمت آمیز قابل حل نیست، چون خانواده ها شیوه های مناسب و مسالمت آمیز حل اختلافات رو در واحد خرد نمی آموزن، همونطور که ما در واحد کلان اجتماعی نمی آموزیم مثلا بین رابطه دولت و ملت، بنابراین هیچ راهی جز توسل به خشونت و زور برای حل و فصل نزاهایی که بر سر اون منابعی که به صورت نامتوازن توزیع شده پیدا نمی کنن. عامل دیگه که خیلی کمک کرده در این زمینه کاهش میزان اعتماد اعضای خانوار به همدیگه است، کما که در تحقیقاتی که در اوایل دهه 80 صورت گرفته نشون میده که این میزان خیلی کمتر از اون میزان است که در واحد خانواده دست کم انتظار داره.
تا سالها وقتی صحبت از خشونت خانگی میشد تصویر مردی که به همسر یا فرزندانش خشونت اعمال میکرد نخستین تصویری بود که به ذهن میرسید. شاید هنوز هم همینطور باشد. با این حال نگاهی مختصر به خبرها در زمینه خشونت های خانگی نشان میدهد این عرصه بازیگران دیگری هم دارد. زنان هم علیه مردان خشونت میکنند و فرزندان هم پدرکشی و مادرکشی میکنند. حسین قاضیان جامعه شناس حاضر در این بحث میگوید ساختار قدرت در خانواده ایرانی تغییراتی کرده که به شورش اعضای آن بدل شده است.
اگر در گذشته مردان مرتکب قتل زنان می‌شدند به دلیل بود که قدرت کافی داشتند و حمایت اجتماعی و قانونی هم بعضن از اونها وجود داشت در مورد اعمال این نوع خشونت‌ها علیه زنان و کودکان در خانواده، چون قدر قدرت خانواده محسوب می‌شدند و باقی مانده فرهنگ و ساختار پدرسالاری در خانواده‌ها جریان داشت. در این دهه‌های اخیر به ویژه با افزایش خودآگاهی جنسیتی در مورد زنان زنان و حتی کودکان نسبت به این ناعادلانه بودن توزیع منابع وقوف و آگاهی پیدا کردند و این وقوف و آگاهی اونها رو به شورش واداشته. این شورش به این دلیل اتفاق افتاده که راهی برای تغییر این توزیع منابع نامتوازن وجود نداشته. هیچ راهی جز عصیان و طغیان و شورش علیه این ساختار نمونه و علیه کسانی که قدرت رو در دست دارن. اون کسانی که قدرت رو در دست داشتن مردان بودن. درست مثل یه حکومتی که همه راه‌ها رو برای تغییر مسالمت‌آمیز خودش ببنده و به شکل ناعادلانه بخواد حکومت کنه و مردم علیه شورش کنن. این اتفاق در بوده خوردش در خانواده هم میتونه اتفاق بیفته. اون وقت کاملا این فضای خصومت همه علیه همه در خانواده‌ها ممکنه پدید بیاد و احساس می‌کنین پدید آمده. یعنی بسیاری از اخبار، شواهد، مشاهدات شخصی کاملا گواهی است که در خانواده‌ها وضعیت نسبتاً ویرانی برقراره و اونهایی هم که زیر یک سقف دارن با هم زندگی میکنن در واقع دارن این زندگی رو تا حد زیادی تحمل میکنن. بگذاریم از خانواده خوشبختی که ممکنه به صورت قلیلی این وضعیت رو نداشته باشن و به خوبی خوشی به سر میبرن با هم دیگه.
حفظ بنیان‌های خانواده و تشویق برای تشکیل خانواده‌های جدید در 33 سال گذشته یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این حال خصمانه بودن مناسبات درون خانواده ها که حسین غازیان از آن سخن میگوید و کاهش میل به ازدواج و تشکیل خانواده در جوانترها شاید نشانه هایی باشد از ناموفق بودن برنامه های تشویق خانواده در ایران. خب این یک پایان دیگه است بر یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. وعده ما جمعه دیگر همینجا مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.